رادیو فرهنگ.
درود دارم بر دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ که در هر گوشه این گیتی پهناور. امروز یک شنبه 11 خرداد برابر با 31 روز از ماه مه صدا و سخن ما را دارید. همراه می شویم با رضا آزادی، طنز پرداز، فیلم ساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسی. این هفته برنامه صفحه کلاج 125 را در پیوند با حوادث هفته گذشته مطالبی رضا آزادی فراهم آوردن، از جمله فاجعه قتل رومینا اشرفی توسط پدرش، آن هم با داس، پولشویی در سینمای فاسد حکومت از زبان منتقدان حکومتی، آنتیکای هفته که طنز تلخ سیاسی هر روز جامعه ایران است، بر سر منبر ترس علی از عمر و خالی بندی های روحانیان متحجر، همچنین اخبار ریز و درشت و اتفاقات منحصر به فردی که فقط در ایران بحران زده صورت می گیرد. و باز هم یک طنز تلخ سیاسی از یک آخوند متحجر نئاندرتالی به نام علی سرلک که در مورد قتل وحشیانه رومینا اشرفی توسط پدرش که به جای یاس به او داس داد، گفته که اگر غیرت نداشته باشیم با خوک چه فرقی داریم؟ رومینا مرتکب گناه کبیره شده و حتما باید مجازات می شد. مجازات یعنی با داس سرش رو می بریدن. این آخوندهای متحجر عقب مانده است که همدست اصلی پدر رومینا که او را کش به عنوان قاتل شخصی نیست جز علی خامنه‌ای که بیانیه یونسکو را که مشهور شد به 20C را لغو کرد، گفت ما به اون قوانین احترامی نمیذاریم، قوانین ما بر اساس قوانین اسلامی است. اون قوانین چه میگفت؟ یکی از آنها برابری جنسیتی بین زن و مرد بود، از صلح و دوستی، از مسائل اقتصادی سخن میگفت و این آخوند متحجری که این روزها جنگیر هم شده در برابر مبارزه با بیماری کووید 19 یا همان ویروس کرونا، کسی نیست که همدست تمام قاتلان است که به نام قتل‌های ناموسی در ایران شناخته می‌شوند و از جمله قتل‌های سیاسی، قتل‌های زنجیری و همه قتل‌های دیگری که به رهبری حکومت وی انجام می‌گیرد. میشنویم رضا آزادی را در برنامه 125 صفحه کلاج و میشنویم ترانه آغازین برنامه را پیش از اینکه بسپاریم به رضا آزادی به نام وای وای، ترانه است دو صدایی علی یاسینی و شهاب مظفری و ادامه برنامه با رضا آزادی.
میدونی دلم گیره، منو عطر تو میگیره، بهم نگو که بیخیال شو، فکر کنم یکم دیره،
بگو که ته نمیدونم، منم مثل تو دیوونم، بس کنی ندو عطف رو، چی میخوای از جونم؟
وای وای دلمون رفت، دلو برد و بلمون کرد، وای وای دلمون رفت، کاش راضی بشه زودتر،
وای وای دلمون رفت، دلو برد و بلمون کرد، وای وای دلمون رفت، کاش راضی بشه زودتر. با ما چی کار کردی تو؟ چرا انقدر سردی؟ خب تو چشم نگاه کن، دیوونم کردی تو.
هر جا بری هستم پات، از این کارا دست بردار. اگه تو قبول کنی که شروع کنیم از فردا.
وای وای دلمون رفت، دلو برد و ولمون کرد. وای وای دلمون رفت، کاش راضی بشه زودتر.
وای وای دلمون رفت، دلو برد و ولمون کرد. وای وای دلمون رفت، کاش راضی بشه زودتر.
و اکنون این شما و برنامه 125 صفحه کلاژ رضا آزادی، طنز پرداز، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسی.
با برنامه صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صفحه کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاژ.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاژ. صفحه کلاژ شماره 125 هست که در خدمتون هستم و من حمید سرتیتر یا رضا آزادی یک ساعت یک ساعت و نیمی در خدمتون هستم. با من باشید با برنامه دیدنی و شنیدنی صفحه کلاژ. خبرهای ریز و درشتی که این هفته در مملکت بحران زده ما اتفاق افتاد در خدمتتون هستیم و خبرساز این هفته از بینشون هرچی گشتم دیدم بهتر از حیاتی خبرنگار نه مجری نه اخبارگو ببخشید اخبارگوی صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی کسی رو پیدا نکردم از اون مهمتر. مهمتر از این دلیل که 31 سال پیش اولین کسی بود که خبر مرگ خمینی را در این روزها به مردم ایران رسوند و ببینیم و بشنویم بعد برگردیم ببینیم چه دستگلی به آب داده این آقای حیاتی اخبارگوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست.
بله دقیقا 31 سال پیش در یک همچنین روزهایی در خرداد پرحادثه خمینی از دنیا رفت و اولین نفری که اعلام کرد همین آقای حیاتی بود که صداش رو شنیدید. آقای حیاتی فکر کنم بازنشسته هم شده، دعوتش کردن در یک برنامه اینترنتی تلویزیونی از این تلویزیون های اینترنتی در ایران و صحبت هایی کردن، صحبت هایی در رابطه با همه هنرمندا، بازیگرا، ورزشکارا، در تو مسائل دولتی، دینی، علمی، اقتصادی، همه این مسائل صحبت کرده و به بحث دعوای محسن چاوشی و همسر ابی خواننده ایرانی پرداخته. گوش کنیم ببینیم چی میگه اول و بعد بریم سراغ ادامه که قشنگتر و زیباتر خواهد شد.
کس بازیگراست؟ محسن چاوشی بود.
بله
عکسش یه مقدار خیلی،
من ببخشید من چون خدمتشون نرسیدم نزدیک عکسشون، ولی گفتم چهرهشون رو
بله بله.
آقای محسن چاوشی از خواننده‌های خوب کشورمون هست، اخیراً هم چند روز پیشم یه سر صدایی کرد.
همین رو می‌خواستم بپرسم، الان یه دعوایی هست بین محسن چاوشی با همسر یکی از خواننده‌های اونور آبی،
اسمش رو نمیشه آورد؟
چرا نمیشه؟
آقای ابی.
بله این دعوا رو شما چطور ارزیابی میکنی؟
من صلاح نمیدونم، من خودم از ارادتمندان ابی هستم، یعنی صدای ابی برای من صدای سالها خاطره است. تمام ترانه‌هاش رو که حالا قبل از انقلابشون میخوند، بیشتر اونا رو من دوست دارم، که برای من واقعا هنوز هم بعد از 50 سال گوش میدم واقعا لذت میبرم.
بله
بله آقای محسن چاوشی هم در جایگاه خودشون، من جز خواننده‌های بعد از انقلابی هستن که واقعا صدای ایشون رو دوست دارم و سبک ایشون رو دوست دارم، مخصوصا چند تا ترانه‌ای که برای تیتراژ فیلم ها خونده بودن، این
بله.
برای من جذاب بود، حتی یک بار من داشتم میگفتم، گفتم این سبک جدیدی آورده آقای چاوشی، سبکی که شاید خیلی ها میترسیدن این رو بیارن و ایشون شجاعت کردن این سبک رو آوردن و سبک قشنگیه.
بله همجوری که دیدید و شنیدید آقای حیاتی در رابطه با دعوای محسن چاوشی و همسر ابی صحبتهایی کردن، خودتون هم شنیدید. از کجا پخش شد؟ از تیوی پلاس. تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی در ایرانه که در ایران پخش میشه و یک تلویزیون زرده، مجله های زرد شنیده بودی، تلویزیون زرده، به همه چی گیر میده، همه رو جون همدیگه میندازه و اصولا زیر نظر وزارت اطلاعات هم داره اداره میشه و مشخصه همه هم میشناسن. این نیست که ما تو توهم به سر میاریم، من تو توهم به سر میارم میگم که این تلویزیون اطلاعاتی، کلا مشخصه که این تیوی پلاس با این امکاناتی که داره، با این اجازه هایی که داره، با خیلی از هنرپیشه ها، هنرمندان ممنوع الصدا، ممنوع التصویر که صحبت میکنه، مشخصه که از کجا آب میخوره. حالا بعد از این صحبت ها، پس آقای حیاتی میدونست که بین مهشید خانم ابی، همسر ابی، و آقای چاوشی درگیری شده، اینو میدونست. خب صحبتشون شنیدید و خیلی صحبت های جالبی هم بود و ترس اون خواننده هم، اون مجری هم ریزوند و گفتش که چرا اسمش نیبری، اسمش ابیه دیگه، منم باش خاطره دارم. دقیقا 24 ساعت بعد، یعنی هنوز به 24 ساعت نرسیده بود، آقای حیاتی یه دونه ویدیو از تو ماشینش زد کرد داد بیرون، دقیقا همون کاری که امیر حسین رستمی فکر کنم بازیگر سینما آوردنش تلویزیون، اعلام کرد که من چرا هواپیمای ماهان رفت، چرا فیلتر تلگرام فیلتره، چرا قومت قرنطینه نکردن. دقیقا زیر 24 ساعت توی ماشینش یک ویدیو داد بیرون و گفتش که من یه مقداری تون رفتم، ببخشید و معذرت میخوام. حالا صحبت‌های آقای حیاتی رو گوش کنیم ببینیم تو ماشین چی میگه.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، محمد رضا حیاتی هستم، خدمتگزار شما در عرصه رسانه. با عرض تبریک فرارسیدن عید سعید فطر، مصاحبه ای از بنده منتشر شده بود در فضای مجازی و در اون در قسمتی سوال کرده بودند از جدال لفظی بین آقای محسن چاوشی خواننده خوب کشورمون و یکی از خوانندگان ایرانی خارج از کشور و بنده هیچ اطلاعی از دلیل و محتوا و اصل و ریشه این جدال لفظی این دو خواننده خوب کشورمون نداشتم و اظهار داشته بودم که از اون خواننده بنده خاطره دارم به هر حال و هم علاقه دارم به ترانه ها و صدای آقای محسن چاوشی و صرفاً به ذکر خاطرات اون خواننده بود و اصل و ریشه ماجرا رو من نمی دونستم و ذکر این نکته هم لازم و ضروریه که ما در سرزمینی و در کشوری متولد شدیم، بزرگ شدیم و رشد کردیم و نفس کشیدیم که همیشه یاد مولا علی علیه السلام و سیره و روش و منش مولا علی ابن ابی طالب راه و روشمان بوده و هست و خواهد بود و جز این هم انتظاری نیست. متشکرم از شما.
بله، یکی از خواننده های خارج کشور اسمش قطع شد، اسمش نباید برده می شد، بعد اصلا از محتوا خبر نداشت که محسن چاوشی با همسر ابی واسی چی دعواشون شده، دیگه شنیدید دیگه یا دیدید. و اینکه راه و روش علی مولای متقیان رو بهش نشون دادن و ایشون زیر 24 سال آمد همه را زد زیرش. این است مملکت ما، مملکت بحران زده ما و کاملا تحت کنترل برادران یا سربازان گمنام امام زمان. بریم یک آنتیک گوش کنیم و ببینیم یکم دلمون خنک بشه، بعد برگردیم ببینیم چه کار باید بکنیم.
سرمون رفته بود در باب لباس بود که عرض کردیم لباس تنگ در فرهنگ اهل بیت مکروه است، لباس سیاه برای غیر اعضا پوشیدن مکروه است، گفتیم لباس سرخ تیره پوشیدن مکروه است، لباس سپید، لباس زرد و لباس های دیگه مکروه نیست. گفتیم لباس شهرت حرام است، یعنی لباسی که انسان را انگشت‌نما کنه، لباسی که یه ویژگی داره، یه نوشته یه نوشته روش، یا مثلا فرض کنید پاراپوره است، یه جوریه، یه خصوصیتی داره که در بین جامعه انگشت‌نما میکند انسان را. این لباس، لباس شهرت حرام است. پوشیدن لباس خاص مردان برای زنان حرام است و پوشیدن لباسی که مخصوص خانم هاست و خانم ها فقط استفاده میکنن برای مرد حرام است.
گونی حرام نیست، حلالم هستش، هیچ مشکلی نداره. حالا روی این گونی موضوعش چیزی روش ننوشته باشه، اون حرامه. بعد گونیتون هم زرد نباشه، قرمز هم نباشه، سیاه هم نباشه، اگه سیاه باشه محرم باشه ایراد نداره، حلاله. اهل بیت لباس تنگ جین نمی پوشتن، اینم حرامه، نپوشید. شلوار کردی، شلوار سنبادی هم ایبی نداره، ولی زرد و بنفش اینا نباشه، اینا حرامه. بعد لباس مردونه که میخوام بکنن تن زن، بعد زنونه رو بکنن تن مرد، اونم حرامه. گونی بهترینشه دیگه. بریم یکی گوش کنیم و ببینیم و بشنویم بشوره ببره پایین. واقعا نمیدونم اینا را از کجاشون در میارن بیرون، از کجاشون در میارن بیرون.
چشای لطیبه
صفحه کلاس شماره 125 در خدمتون هستم و ادامه ماجرا. آقای رائفی پور آمدن تلویزیون، البته این قدیمیه ولی بد نیست که گوش کنیم، چون میخوام یه مبحث اختلاس و این صحبت‌ها را باز کنیم. اینه که بد نیست با رائفی پور شروع کنیم. خودتون گوش کنید و ببینید چه اراجیفی برای حضرت آقاشون میبافه و بعد ادامه ماجرا و سلطان بازی که دوباره در مملکت ما یه سلطان دیگه از زیر خاک کشیدن بیرون یا تو کمد کشیدن بیرون. ببینیم و بشنویم و بعدش ببینیم به کجا میرسه قضیه.
نه یک ریال حقوقی از جای میگیرشون، یک ریال حقوق رهبری بخواد بگیره، حقوقای نجومی بخواد بگیره، نه یک ریال دست به وجوهات میزنشون. زندگیشون بر مبنای هبه چند نفر آدمی که میشناسه نونشون حلال داره میگذره. نون پنیر اگر توی جایی میرن ورزش میخورن نونش پولش حساب میکنه. بلیط هواپیمایی اگه سوار میشن سمت مشهد میرن جایی بلیط حساب میکنه. ماشینهایی که در خدمت رئیس جمهور نماینده مجلسا شورای شهرها الان هر کسی راننده داره برای خودش، خب پول اینها، پول ماشینها، هزینه استهلاک اینها رو ماهانه حساب میکنه تو پاکت پرداخت میکنه. یک ریال از اینا. من نمیگم آقای نجات زمانی که مسئول ولی امر بود ایشون یه مصاحبه کرد با آقا، وقتی من رفتم اونجا ایشون گفتش که ماشینا چی اینجا قطار کردن، همه رد کن برن. ببین اگه میشه همین پیکان ضد گلوله کرد، از اون طرف هم میدونه که چی جان این رهبر انقلاب یک بحث شرعی هم داره، یه حق و ناس یه حق.
بله آقا سیب زمینی تربچه میخوره، سیب زمینی پیاز میخوره، بعد پول قرض میگیره از نماینده مجلس، بعد پیکانش میگه جان مادرتون زده گلوله کنید، حالا چون من رهبرم، من ولی فقیه هستم، وگرنه من با خرم مشکل ندارم، با خرم میرم این برابر. البته جایی نمیره ایشون بخواد با ماشین جایی برونه، ولی همون ماشینشون، همون قالپاق ماشینش میارزه به کل شرکت سایپا. و این آقای رائفی پور زمانی این حرفا رو میزنه که میگه من هنوز حضرت آقا رو از نزدیک ندیدم، ولی ایشون کارشناس تو همه زمینه‌ها هستش. این آقا شخصیه که شمس تبریزی یارو امید مزار شریفی داناس، این که به نام خودش میگه سردار رسانه. و این آقا در حالی این حرفا رو میزنه که پشپندش هم از فراماسونری میاد میگه، پشپندش میاد از صهیونیست بین‌الملل میاد میگه، از برادران راکفلر میاد میگه، و هر چی که شما بگید این حالیشه. حالا این آقا کی هستش؟ دیپلم حسابداریش با معدل 10.55 گرفته، لیسانس حسابداری داشته، با سه بار مشروطی و با تو بمیرم من بمیری و از این صحبت ها بهش لیسانس دادن، و الان سخنور خیلی خوبیه و مقشوی جوانان، نوجوانانی هستش که میان پای منبر این بابا میشینن. این آقا حالا صحبت میکنه که هست آقا اینجوریه دیگه، ولی در کنار زیر گوش هست آقا، زیر نگین هست آقا که 200 میلیارد دلار پول هستش، سلطان خودرو میاد بیرون، سلطان نفت میاد بیرون، سلطان پشکل میاد بیرون، سلطان طلا میاد بیرون، سلطان سکه میاد بیرون، سلطان پهن میاد بیرون، و سلطان بازی سلطان غیر اعلام کردن. یه سلطان بالاشونم علی پروین بود دیگه، بهش میگفتن سلطان. البته خب استرالیه چیز دیگه بهش میگفتن، یا تاجیا یه چیز دیگه بهش میگفتن. حالا این آقا که اعدام براش بستن، آقای وحید بهزادی و همسرشون هستن، من ما در رو بخونم چشم به دوربین نیست الان معذور میکنم، وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدائی به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش خرید 6700 خودرو در دادگاه بدوی یا بدوی به اعدام محکوم شدند. محمد عزیزی و فریدون احمدی هم که میدونستید همدستشون بود تا هفته پیش به خدمتشون رسیدیم، نماینده مجلس بود و در صورت این دو نفر به اعدام محکوم شدند. وحید بهزادی و همسرش عمده فعالیت اقتصادی خود را در اواسط دهه 80 آغاز کردند و یک شرکت هرمی درست کردن به نام پالینور. بریم ببینیم آقای سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با این آقای وحید خان و همسرشون چی میگه و برگردیم ببینیم دنیا دست کیه. حضرت آقا نون و پیاز میخورن، یادتون باشه پیکانشون هم دوستشان ضد گوله باشه، اونتا نمیتونن پیکان ضد گوله کنن دیگه.
متاسفانه در شرکت سایپا ارتباطات و مرابطاتی برقرار کرده بودن، مدیریت خود اونجا هم که محکوم شد مقصر بود. شرکت سایپایی که 600 نمایندگی داشت فقط محصولاتش رو در اون مقطعی که این پرونده تشکیل شد به 15 نمایندگی میداد و 93% از تولیدات خودروی شرکت سایپا در اختیار این 90 و این 15 شرکت 93% قرار می گرفت.
بله، بدون هیچ گونه دلیلی. میگن خاک بر سر جلیلی، یه زمانی بود که جلیلی رئیس جمهور میخواست بشه، ببخشید، بدون هیچ دلیلی. بریم سراغ طنز ارژنگ امیر فضلی عزیز، هنرمند بسیار محترمی که در این روزهایی که تمام هنرمندا اکثرا خفه خون گرفتن، این هر هفته با طنزاش میترکونه. در رابطه با سلطان، اعدام سلطانها صحبت کرده، یه طنز بازی کرده و بعدش میریم سراغ گرون شدن پراید سایپا و این عرابه مرک. گوش کنیم و ببینیم و برگردیم.
سلطان ماشین گرفتا حکمشم بستن اعدام.
این همه سلطان رو اعدام کردن مگه درست شد؟ همین سکه سلطانشو کشتن، سکه باز از 5 تومن شد 7 تومن.
برام فکر کنم.
میخوام فکر نکنی 100 سالست یا مرتشون اون فکرتو ببرن. به جای اینکه الکی فکر کنی که بهش دردی هم نمیخوره، یه 2 سال دیگه که پراید شد 150 میلیون نرو ثبت نام کنی بخری.
والا فکر میکنم قراره درست بشه.
بله، در ماهای گذشته شنیدید که پراید از 40 میلیون، یعنی از 7 میلیون شد 20 میلیون، 20 میلیون شد 40 میلیون و 40 میلیون یهو 88 میلیون قیمت زدن. بعد آمدن جلوشو گرفتن، نه این دروغ و سلطان ماشین رو گرفتن از این صحبت ها و 88 میلیون رو خیلی راحت کردن 68, 77, 70 و تو همین رنج داره قدم میزن و قیمتش داره بالا و پایین میره. یک مقایسه ای شده در اوتو قیمتی که شما با 70 میلیون اگه میخواد بیه پراید بخرید، با این 70 میلیون اگه عرض کنید ببینید چه ماشینی میشه بخرید در خارج کشور. و بعد برگردیم حقوق مدیر عاملان سایپا چه اتفاقاتی داره میفته، یک بررسی روش انجام بدیم. واقعا اینا همه طنزه، یعنی طنزهای تلخی که مردم را عادت میدن به این قضايا و مردم هم سطح توقعشون میاد پایین و اول میگن که ثبت نام کنید، بعد میبینید که چه جوری پول از جیب مردم میدوزن و پول مردم رو میگیرن. بریم یه تیکه گوش کنیم و ببینیم در اون مقایسه قیمت پراید و بعد برگردیم ببینیم دنیا دست کیه.
با رسیدن قیمت پراید در ایران به 90 میلیون تومان، اجازه بدیم ببینیم با این پول در خارج از ایران چه ماشینایی میشه خرید. قیمت ماشین تو دبی رو نمونه میگیریم. بنز CLS 500 2007 83 میلیون تومان. BMW 320 آی 2008 75 میلیون تومان. میتسوبیشی لنسر 2015 88 میلیون تومان. پورشه کاین اس 2006 81 میلیون تومان و آدی A6 2006 55 میلیون تومان. کارگر ایرانی با حقوق 1800ی باید 50 ماه تمام حقوق رو پس انداز کنه تا بتونه یه پراید بگیره. پایه ی حقوق کارگر اماراتی 12,000 درهم معادل 50 میلیون تومان ما هست. اون با کمتر از 2 ماه از حقوقش میتونه خودروهای لاکچری هم قیمت پراید 90 میلیونی در ایران رو بخره.
بله، دیدید و شنیدید مقایسه پراید عرابه مرگ با ماشینای دیگه و سکوت مردم و هجوم مردم به نمایندگی های سایپا و پیش خرید این ماشین یا این عرابه مرگ که دو ساله سه ساله پول میدن و بعد ما و تعهد چند بازم باید بدن تا آخرش یک ماشینی میگیرن که بعض موقع دندش جا نمیره، بعض موقع استارت میزنی ضبطش روشن میشه و خیلی مسائل دیگه‌ای که بعض کافی اکثر عزیزان در مدیا دیدن. بریم ببینیم حقوق مدیرهای عامل یا مدیران عامل ایران خودرو صاحب چقدره.
ما در مورد چند صد هزار میلیارد تومان پول داریم صحبت میکنیم، این گرانتی که این قانون داره ایجاد میکنه. دقت کنید که فسادی که آقای خاوری بهش متهم بوده 1/35 این عدده، یعنی نسبت به سال گذشته عددی که ایشون متهم بوده 1/35 رانتی بوده که سال گذشته توضیح شده. حالا شما فکر کنید که 1/35 مدیر عامل مدیر سیستم رو به راحتی فاسد کرد. حالا چطور انتظار داریم که کارمندهای جز در ادارات فروش، در سازمانهای نظارتی، در وزارت اطلاعات، در قوه قضاییه چون این اعداد وحشتناک بتونن مقاومت کنن؟ مگه یه کارمند چقدر اصلا یه مدیر عامل چقدر حقوق میگیره؟ مثلا مدیر عامل ایران خودم چقدر حقوق میگیره؟
آقا چقدر میگیره؟ خبر دارم
پول مقاومت کن نهایتا 20 میلیون تومان بیشتر نمیشه.
مرسی از
نیست. شما ببین من الان جای آقای سلیمانی اگر بذارین و بگین که بیا ماهی 50 میلیون هم بده عوض اینکه 50 میلیون بگیری، خب من حاضرم الان برم آقا جسارتا اینو همین شفافی بگم، برای اینکه من هر دستگاه پرای دیگه نوبتشو جابجا کنم 50 میلیون تومان کاسه بر
عجب باشه. از
به گفته خودش 2000 تا ماشینه، 2000 تا 50 میلیون تومان فکر کنید اگه همه پراید باشه که روی خیلی از اقلا مثلا 475-70 میلیون تومان این داره، بله روی 206 90 میلیون تومان 80 میلیون تومان این تفاوت، روزی 2000 تا 50 میلیون تومان، 2000 تا 50 میلیون تومان، چون 20 میلیون تومان احتمالاً حقوق میگیره نه 30 میلیون تومان در ماه، این روزی 2000 تا 50 میلیون تومان 25 روز کار بکنن 50000 تا 50 میلیون تومان تفاوت وجود داره.
آقا خیلی میشه.
بله شنیدید چقدر مگه حقوق میگیره؟ ماهی 20 میلیون حقوق میگیره، یک کارگر جز 1800 میگیره، 20 میلیون حقوق میگیره کمه، چیزی نیستش. اگه یه همچی کاری رشوه خاری کنه یه همچی اتفاق میفته. یه آخوندک هستش که پا تو کار ما گذاشته و به قول من رو طنز بازی میکنه، کمدی کار میکنه و سر منبر که میره رو منبر میره میشینه، حالا سر منبر میره رو منبر میره پایین منبر میشینه، خیلی طنز کار میکنه و خیلی حرفاش به قول معروف جوک و خنده است ولی نیشش رو میزنه. ببینیم در رابطه با این سهام ایران خودرو و سایپا و فروش و خرید این پرایدا چه چیزایی این آقا میگه، این آخوندی که نشسته کاملا گوش داده و دو تا چهار تا کرده، ببینید چگونه در مملکت ما پول از جیب مردم میکشن بیرون و چگونه اختلاس و رشوه به وجود میاد.
بازم یک خالبازی جدید، ایران خودرو اعلام کرده 15000 خودرو میخه بده، 400000 نفر تا الان ثبت نام کردن، از هر کدومم 30 میلیون تومان گرفته، 12000 میلیارد تا الان جمع شده، سود پولش میشه روزی 7,900,000,000 تومان. یادتونه گفتیم خلایق هرچی لایق، یادتونه گفتیم شما رو به بازی نگیرن. آقا جان یک چیز به تو بگم، چنگیز خان مغول همدان رو تسخیر کرده بود بعد مردم رو جمع کرد، گفت آقا جان ما به قدرت خودم آمدم یا خدا ما رو بر شما مسلط کرده؟ مردم گفتن آقا جان اولا خدا خالق شأن نیست که یک پاچه برمانده مثل تو رو بر ما مسلط کنه، تو خودتم نیامدی، تو یک موجود ضعیفی هستی، سر ما بخوری آب از دماغت کش میگیره، تو هم مریض میشی میبینی فاتحه. گفت چی شد که من بر شما مسلط شدیم؟ گفتن از ماست که بر ماست، خلایق هرچی لایق، خود ما با هم بحث درست کردیم، وقتی جنای چپ و راست درست کردن میگن دو نفر دار گردوی دوا میگردن، سومی آمد مغز برداشت بود. بازم میگم نگذارین ما رو به بازی بگیرن، خلاص. یا علی مدد.
تو چشم نگاه کن بگو چی حسه، آسمون هوا تو داره، بوی عطر تو داره، فقط تو میتونی آرومم کنی با یه اشاره،
چشم بلد منو تو دوره، آدم میخواد
شدم تلسمت تو چشام نگاه کن بگو چی یه حسه آسمون هوا تو داره بوی عطر تو داره فقط تو میتونی آرومم کنی با یه اشاره.
آهنگ بسیار زیبایی کیمیا با صدای خانم کیمیا و آهنگ تلسم و قبلی هم بود فرزاد فرزین و جذاب. عذرخواهی میکنم اون قبلی رو اعلام نکردم. دوستان عزیزی که از طریق یوتیوب میهن تیوی میبینید آهنگا خیلی خیلی کوتاه شده به خاطر اینکه حق کپی رایت تو این صحبت ها دیگه، ولی شنیداریش هیچ مشکلی نداره و تصویری میهن تیوی هم تو تلویزیون اونم هیچ مشکلی نداره، ولی فقط یوتیوبش به خاطر مسئله کپی رایت و این صحبت ها من مجبورم کم کنم و دچار مشکل نشویم. این برنامه از رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، رادیو شهریاد و همچنین از تلویزیون میهن، رادیو تلویزیون میهن پخش میشه و بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با صفحه کلاج شماره 125 در خدمتتون هستم. آقای رائفی پور اراجیف زیاد میگن، خیلی مسخره بازی در میارن. یک نفر ما درست کردیم به نام استاد کاظمی پور، دقیقاً یک طنز پرداز زرد ما درست نکردیم، پیداش کردیم و در ایران در روزنامه بی قانون یا قانون کار میکنه و صفحه طنزش می نویسه و جدیداً اومده، جدیداً نه تقریباً 5 6 ماه هستش که سر به سر آقای رائفی پور میذاره و میاد همون بلا صحبتایی که رائفی پور تو توهمات خودش درست میکنه، این آقای کاظمی پور ما هم دقیقاً همون ادا اصول رائفی پور رو در میاره. بریم با هم دیگه ببینیم و برگردیم یه لبخندی رو لبای شما بیاد با این وضعیتی که تا الان داشتیم دیگه. خبرها حالا بدتر و بدتر هم خواهد شد.
آقا من قبلا یک اشتباهی کردم، گفتم حذف 4-0 از پول ملی و تاکید بر 4-0 حذف شدن برای یادآوری 2-0 2-0 ساعت 0 عاشقی و ترویج روابط شبانه دختر و پسر، اما الان با صدای بلند میگم اشتباه کردم. آدم باید اشتباهات خودشو بپذیره. این لایحه اصلا حذف 4-0 از پول ملی نیست، لایحه تبدیل ریال به تومنه. قبلا تومن و ریال چند تا صفر اختلاف داشتن؟ 1-0. الان شده 4-0، یعنی در اصل دارن 3-0 از پول ملی ما کم میکنن. صفر شبیه به چیه؟ شبیه دایره. شبیه به چه حرفیه در حروف انگلیسی؟ شبیه به اوه. 3-0 سه او یا به عبارتی او سه. شیمی دبیرستان پاس کردی؟ اوتیری یا او سه فرمول مولکولی چیه؟ اوزون. اوزون چی داره؟ سوراخ. سوراخ شبیه چیه؟ شبیه او. او شبیه چیه؟ شبیه صفر. اتفاقیه؟ چطور میشه در همون بازه زمانی که ما داریم به بهونه ترمیم اقتصاد صفر از پول ملیمون حذف میکنیم، یک خبری منتشر میشه که من الان بهتون نشون میدم و میگن لایه اوزون و سوراخ‌هاش هم در حال ترمیم شدن، داره سوراخ‌هاشو صفراشو حذف میکنه اوزون. چه جریانی داره اقتصاد ما رو به این سمت هدایت میکنه؟ به ساختار مولکولیه اوسه یا اوزون دقت کن. شبیه به چیه؟ هرم قدرت فراماسونه. دارن قدرت نمایی میکنن، میگن ما هم داریم لایه اوزون رو ترمیم میکنیم سوراخاشو حذف میکنیم، هم اقتصاد شما رو ترمیم میکنیم صفراشو حذف میکنیم. اما این فقط کار ماسون ها نیست، یه عده دارن بهشون کمک میکنن. اینا کیان؟ حروف کلمه ریال و تومن رو از هم جدا کن. تومن رو حرف حرف بالا بنویس، ریال رو حرف حرف پایین. اون ساختار مولکولی اوسه که بهت گفتم رو بیارش وسط این حروف قرار بده حالا تو اون دایره ها، اون صفر ها، اون اوها ببین چه حروفی میفته. میم، ر، ل. ر روشن فکرها، ل لیبرال ها، و در رأسشون میم ماسون ها. حالا شیرفهم شدیم قضیه از کجا آب میخوره یا شیرفهم ترت کن.
بله، مسعود فراستی را همه میشناسید، منتقد حکومتی سینما و تئاتر ایران، کسی که چندین سال هر هفته رو مخ مردم میره و همه فیلم هایی را که میبینه یا مسخره است یا به درد نمیخوره یا توضیحات دیگه میده و عراجیفی میگه که واقعا تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. ایشون تو حزب رنجبران بوده، تواب بوده در دهه 60 و حالا شده منتقد سینما و خیلی هم باسواده، باسواد سینمایی حکومت اسلامیه. ایشون توسط مهران مدیری دعوت شد برای برنامه دوره همی. در برنامه دوره همی چیزی گفت که نباید میگفت و جالب بود که اختلاس ها و به یک نوعی پولشویی ها کجا در کدوم سیستمی داره انجام میشه. اگه بتون یادتون باشه من در دو سه برنامه قبل که حضور جناب بهبهانی بودم گفتم که ابتدای برنامه فکر کنم که یک نوع دیگه پولشویی های جمهوری اسلامی ساختن فیلم در خارج از کشوره که اینا به راحتی میتونن پولشویی انجام بدن. حالا از زبان مسعود فراستی این را بشنوید و ببینید و برگردیم.
مهران، پیوند آدمای فیلمساز با مردم کاته. تو اینو میدونی؟
بله.
تو هم با تجربت میدونی این رو، هم در واقعیت که قدم بزنی میبینیم. سوژه ها از دل جامعه در نمیاد، از تخیل بیمارگون محفلی دوستان در میاد و یا کپی از فیلم های قبل از انقلابی یا کپی از فیلم های خارجی. تا وقتی این پیونده نیست داستان همین. یک. دو، با پول کثیف نمیشه کار خوب کرد. با پول کثیف، این که دارم میگم مذهبی دارم حرف نمیزنم، دارم میگم با پول پولشویی شده، با پول ناسالم. یه آدم پولدار میلیاردره، خیلی هم زندگی درستی داشته، مخلص، اما این نیست وضعیت واقعا. الان تهیه کنندگان اومدن تو این سینما که پولشویی میکنن با سینما، کارشون هم چیز دیگه است، دغدغه‌شون هم فرهنگ نیست. دوست دارم یه عکسی یادگاری با مهران مدیری بگیرم. اگرم با فراستی عکس بگیرم برم پوز بدم با این فراستی منتقد فلان رو با من عکس. این واقعا این فضا سالمی نیست.
ما باید هر هفته از استاندار خوزستان یک خبری بدیم بیرون. خبر آمد که مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه رو دارن محاکمه میکنن و اعلام کرده و توی دادگاه گفته که 200,000 دلار یا 200,000 یورو به همسر استاندار استان خوزستان داده. یخش کردن. بریم ببینیم این آقا رو یخه کردن چه کار داره میکنه. استاندار استان خوزستان
ما پشت ابر نمیمونه، یکم صبر کن ان شاء الله همه چی روشن میشه. ما یه حدیثی داریم که میفرماید که الباطل یموت و به ترک ذکره، ان شاء الله همه چی روشن میشه.
بله، خبرنگار از شما پرسید که در رابطه با مسئله نیشکر هفت تپه شما چه صحبتی دارید و حدیث خوند. حالا بریم یکی دیگه شون یه سال دیگه کرد، بریم اون دفعه اکسل عملش چی بود یا این دفعه اکسل عملش چیه.
خسته نباشید.
غفاری هم خبرنگار تسنیم، سمت روستای سدنبی جاوله یه شکستگی شدیدی اتفاق افتاده همون زمان سیلی که سابق اتفاق افتاد. ما ماه گذشته بازدیدی داشتیم از اون منطقه، هیچ کاری صورت نگرفته بود. این علت این موضوع چی است اگه لطفاً توضیح بدین؟ قصد بازدید از اینجا هم داریم.
بله، همسر ایشون در دادگاه همون نیشکر هفتپه گفته بوده که 25,000 دلار رشوه گرفتم و برام بلیت هواپیما و خانوادگی و همراه همه آقای اسدبیگی تشریف بردن تور خارجی، 25,000 دلار ناقابل بهشون دادن و رفتن برای سفر و ایشون داشتن، دوستانی که تصویریم اینا نمیدیدن داشت ذکر میخوندن و کسی دیگه گفتش که استاندار دارن ذکر میخونن و حتما این عمل انجام میشه. حالا یک اتفاقی هم در یکی از روستاها مناطق یا 45 کیلومتری اهواز افتاده و قیزانیه، منطقه‌ای که 300 چاه نفت در اونجا هستش، مشکل آب دارن، آب نیست یا اگه آب هم هستش بوی نفت میده و آمدن اعتراض و خب طبق معمول رژیم ایران هم اعتراض رو میدین چگونه جواب میده. حالا این آقا آمده دو علی گلابی برداشته و شو داره پیاده میکنه که اگر تا آخر هفته آب لوله کشی نشه فلان میکنم بهمان میکنم. خودتون گوش کنید ببینید این بابا چی میگرده. ای کاش دوستان میتونستن ببینن، دوستانی که دوست دارن ببینن میتونن به یوتیوب میهن تیوی مراجعه کنن و این ویدیو هستش، این یوتیوب، این برنامه صفحه کلاج تصویری هستش و میتونید ببینید چه ادا اصولای این بابا استاندار استان خوزستان در میاره و پشتبندش میریم التماس و درخواست پرستاران و دکترها در استان خوزستان را داریم و گوش میدیم.
آخر هفته جمعه من جمعه بیام پمپام عوض شده عزیز من باش ما میخوام نوش کنیم دیگه.
آقای هربابی این 6 تا پمپی که سفارش دادیم چیه، برای کجاست؟ برای همینجاست؟ نه اصلا دیروز 6 تا پمپ.
خب الان شما تا آخر هفته، من آخر هفته میام اینجا یا میفرستم یا خودم میام پنجشنبه یا جمعه، اگر یکی از این مسائلی که گفتید آماده نشده باشه، پمپا آماده نشده باشه، اینا انجام شده، من میدونم با
جلو آقای دکتر شریعتی
صورتمون چون از اول شیفت میای مدام ماسک رو صورتمونه زخم شده.
سله رحم فعلا باید به هر نحوی متوقف بشه، برادر پدر پسر، مادر دختر، فعلا باید از هم دوری کنم، چاره ای نیست.
ما نگران عید فطر هستیم، دید و بازدیدهای خانوادگی رو محدود کنن و در خونه هاشون بمونن، چند روز تحمل کنن، انشاءالله به خیر بگذره.
اورژانس ما به شدت شلوغه، کادر درمان توانشون در حال تحلیل رفتن، ماها رو از خودتون بدونید و بهمون کمک کنید که انشاءالله با هم بتونیم از این موزل بزرگ عبور کنیم.
گفتم ای دل نروی، خار شوی، زار شوی، بر سران دار شوی، بی بر و بی بار شوی، نکند دام نهد، خام شوی، رام شوی، نپری جلد شوی، بی پر و بی بال شوی، نکند جام دهد، کام دهد، از لب خود وام دهد، در برت ساز زند، رقص کند، کافر و بی آر شوی، نکند مس شوی، فارغ از این هست شوی، کور شوی، کرب شوی، شاعر و بیمار شوی، نکند دل نکنی، دل بکند، بهر تو دل دل نکند، برود در بر یار دیگری، صبح که بیدار شوی.
با برنامه 125 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و میخواید بدونید پولاتون کجا میره؟ پولای ملت ایران کجا میره؟ ببینید و گوش بدید.
در شرایطی ما ایرانی‌ها بدترین وضعیت اقتصادی رو تجربه می‌کنیم که 15 تا گروه شبه نظامی با خزینه‌های ما تو خارج از مرزمون برای جمهوری اسلامی می‌جنگن. گرچه در اکثر مناطق عملیاتی اونا مقبری وجود نداره، اما جمهوری اسلامی اونا رو مدافع حرم می‌نامه. اینجا با 15 گروه اونو آشنا میشیم. 1. حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی سالانه 200 میلیون دلار از سرمایه های ایران رو به این گروه تقدیم میکنه. 2. حزب الله سوریه 15000 نیرو. 3. سپاه بدر 150000 نیرو. 4. جیش العدل 80000 نیرو. 5. لشکر فاطمیون شیعیان افغانستان 40000 نیرو. 6. لشکر زینبیون شیعیان پاکستان 20000 نیرو. 7. حزب الله عراق 380000 نیرو. 8. اصحاب اهل حق عراق 50000 نیرو. و به ترتیب لشکر ابوالفضل عباس، سرایو الخراسانی، کتائب حزب الله، لشکر ذوالفقار، کتائب امام علی، کتائب سیدالشهدا و حرکت النجبا. آیا جمهوری اسلامی نظر شما رو به عنوان یک ایرانی برای صرف سرمایه‌های کشورتون تو خارج از مرزها جویا شده؟
حتما جویا میشه، حتما، اصلا شکی درش نیست. در پایان برنامه هم ادبیات جرجقه نظام، ادبیات همین یارو مزار شریفی در رابطه با یک حرف گنده تر دهنش زد که در رابطه با حزب الله لبنان و حسن نصرالله است که حالا به وقتش بهش خواهیم پرداخت. بریم یک آنتیک ببینیم و گوش کنیم، پشت‌بندش هم بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم.
در خیبر و در قلعه رو میخواستن واکنن، 30-40 نفر میومدن هول میدادن و میشود. و من دیدم شما در سن 27-28 سالگی یه نفر در قلعه رو از جا چندی، وارد خندق شدی، در رو بلند کردی، به ارتش اسلام گفتی با اسب و باروبانه بیان رو در، از اون بر می آوردیم و خالی می کردی. چجوری این کار رو کردی؟ فرمود این کار به قدرت قضای آشپزه.
آفای همه قرارم یه جست و دارم، تا اومدی تو زندگیم شدی دار و ندارم، غمم نیست دیگه با تو، نه هیشکی دیگه جا تو، نه نمیگیره تو قلبم، گردونه یه قلبم با تو، با تو من غرق حال خوبم، دوست دارم آهای عزیزتر از جونم، میلرزه دلم تا این که میام بگم، منم اونم که یه دل نصد دل عاشقتم، عاشقونه عاشقونه خیلی شیک و بی بهونه، حاضری دلتو بدی به دل یادم دیگونه، مثل من که برات مردم، دم خودم گرد که زدم دلتو بردم، عاشقونه عاشقونه خیلی شیک و بی بهونه، تو بدی به دل یادم دیوونه، مثل من که برات مردم، دم خودم گرد که زدم دل تو بردم،
مدرسه یه اون موتور رو ول کرد، گفت آقای چمران آقای چمران، رفته بود اونجا با آرپیجی زد تو عراقی ها.
مدرسه نبود یه محله.
آره بعد اومدش اونجا تو محله موتورش ول کرد اونجا، یه گفت آقای چمران آقای چمران، زدم فلانشون فلان کردم، یه گفت ای پسر جان مکتبی صحبت کن ببینم چی میگی، گفت آقای چمران مکتبی زدم خارج.
آقا
این دیگه این کارا رو.
یوسف زمانی و آهنگ زیبای شیک تقدیم شما عزیزان شیک پوش و شیک. امیدوارم که تا اینجا برنامه بهتون خوش گذشته باشه، مورد توجهتون قرار گرفته باشه، لذت کافی رو برده باشید. بریم چند تا خبر کوتاه رو پشت سر هم بخونیم و برگردیم. بنیامین بهادری، همون کسی که آهنگ اسفندیار منفردزاده و شهریار قنبری را استفاده کرده بود و کپی کرده بود در برنامه معماری مدیری عذرخواهی کرد. رتبه برتر کنکور 80 از آن کجا درس میخونن؟ ندا ناطق نفر اول ریاضی استنفورد آمریکا، اشکار برنا نفر دوم رشته ریاضی برکلی کالیفرنیا، احسان شفیع‌پور نفر سوم رشته ریاضی در ایلینویز آمریکا، اگه اشتباه نکنم عذرخواهی میکنم از دوستانی که در آمریکا زندگی میکنن، محمد فلاحی سیچانی نفر اول رشته تجربی میشیگان، محمد امین خلیفه سلطانی نفر دوم رشته تجربی کالیفرنیا، پیمان حیبولای نفر سوم رشته تجربی هاروارد آمریکا، فاطمه منتظری نفر اول رشته هنر اوکلند آمریکا، و اما گشتیم و گشتیم تا یه نفرشون پیدا کردیم که تو ایران هنوز، محمدرضا جلایی پور نفر اول رشته انسانی زندان اوین تهران. متاسفم. و خبر دیگه این بود که آقای دستور حضرت آقا زینب سلیمانی دختر خانم قاسم سلیمانی رئیس بنیاد تازه تأسیس قاسم سلیمانی شد. این بنیاد بودجه هم داره دوستان عزیز. و خبر بعدی این که این خبره کوتاه رو بگیم و بریم جلو، اینه که در برنامه های شبهای قدر شبکه افق یک بحث و بررسی و نظرسنجی رو انداخته بود از نظر بینندگان. دوستان برنامه ساختن لایو، خودتون میدونید دقیقه‌ای حساب میشه، ثانیه‌ای حساب میشه این برنامه ها، و خدا تومن هزینه برمیداره. برنامه ساختن و در برنامه این بوده امام جواد در کاظمین بیشتر قریب بوده یا امام رضا در مشهد؟ جواب داشته باشید. موجی که داشت نظرات مردمی را میخوان در اولین پیام گفت، اولین پیام از قم است، بعد از لحظاتی مکس کرد و نخوند و بعد گفت پیام دیگری داریم از بابل سر. روحانی مهمان برنامه گفت پیام اول چی شد؟ مجرد نگاهی که گفت چیزی نیست، حالا میگذنیم پیام بعدی مهمتره. روحانی کلید کرد، اون روحانی که دعوت کرده بودن تو برنامه افق، گفت نه باید الا بلا باید بخونی، اصلا راه نداره. گفت چشم میخونم براتون. مجرد گفت پیام آقای امیری از قم این بود: حاج آقا، حاجی به بزرگی خدا قسم، مایی که گیر شما افتادیم از همه قریب تریم. و سوال این بود امام جواد قریب تره یا امام رضا؟ و این خبر دیگه فاجعه است. فکر کنید در خبر فردا اعلام کنم کرونا مهار شد، اولین کاری که انجام خواهید داد چه خواهد بود؟ این خانم المیرا شریفی مجری تلویزیون، مجری خبر و اخبارگوی شبکه خبر اینو گفته در توییتش. آقای کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت جواب بسیار زیبایی داده. فکر کنید این چه جوابی داده. میره خونه استراحت میکنن، میره تشکر میکنه از پزشکا، مقرری بیشتری میمنده برای پزشکا و پرستارا، مرخصی طولانی مدت میده به پزشکا و پرستارا که این همه زحمت کشیدن. خیر، 10 روز مرخصی و خاموش کردن موبایل و مستقیم کربلا و نجف و کاظمین. حاجی التماس دعا.
سعدی دار موندم، قرآن کامل خوندم، 1000 تا دعا کردم، خدا رو صدا کردم، به رسول الله گفتم، عیسی موسی گفتم، از عشقش بیمار شدم، من عاشق آزار شدم. تو سحر و تو افطار، تا بودی تو دل بیدار، با همه من رو راستم، از خدا تو رو خواستم، به فقیر غذا دادم، لباس زیبا دادم، صدقه و زکات دادم، عشم به خیرات دادم. چشم زار علی، به ذوالفقار علی، من به حضرت آدم، خدا رو قسم دادم، امامزاده داوود رفتم، پیش هر کی بود رفتم، کتابش یار من، عزیز و دلدار من. من عاشق خدا هم، از خدا تو رو میخوام، بعد خدای بزرگ باید بیای تو دنیا. من عاشق خدا هم، از خدا تو رو میخوام، بعد خدای بزرگ.
بعد از آن فاجعه دیگری در مملکت ما صورت گرفت، فاجعه‌ای که تمام فضای مجازی را تحت تأثیر خودش قرار داد و در یک شوک کامل برد. خب بازم این اتفاقات در مملکت ما عادی شده. در طول ماه شاید 4 بار 5 بار شما در این روزنامه ها در صفحه حوادث میتونید بخونید که به دلیل مسائل ناموسی برادر خواهر رو کشته، پدر دختر رو کشته، پدر مادر رو کشته، این مسائل. ولی این دفعه دیگه واقعا فاجعه بود. رومینا اشرفی، همین نازگلی که در عکس میبینید، همین طفل معصومی که در عکس میبینید، متاسفانه توسط پدرش سر بریده شد. جریان از این قرار بود که این رومینا خانم با آقا پسری که 29 سالش بوده از توابع تالش، یکی از روستاهای تالش، فرار میکنن به سمت آستارا. پدره میگرده و پیداشون میکنه و کار میرسه به پلیس و پلیس بازی و قاضی و قاضی بازی. اون دختر معصوم به پدر و قاضی میگه که منو بر نگردونید خونه، برای من مشکل ساز میشه. ولی قاضی با چی بگم، بی همه چیز، بی همه کس، نمیدونم، این کارو میکنه و میدهش تحویل خانوادهش. و در حالی که مادر رفته بوده همون داشته لباسها رو میشسته، پدر روی سینه بچه میفته، میاد خفش کنه. متاسفانه یا خوشبختانه، نمیدونم با چی باید بگم، متاسفانه یا خوشبختانه، نمیتونه این کار انجام بده و داسی که بغل دستش بوده با داس سر این عزیز را، این طفل معصوم را میبره به دلیل عاشق شدن. البته 1400 سال پیش میگفتن که دخترها زنده به گور میکردن، حالا یه مقدار مدرنتر شده، حتما با داس میکشن. و جریان از این قراره و خیلی 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 جریان واقعا ناراحت کننده و تأسف باره که پدر فقط 3 تا 7 سال زندانی میگیره به خاطر اینکه قیم بچه هستش و این اجازه رو پدر داره به خاطر ناموسش زنش، برادرش، خواهرش یا دخترش رو بکشه به همین راحتی. حالا اگر مادر این کار کرده بود حتما مادر اعدام میکرده. بریم صحبت‌های رئیس پلیس استان گیلان، حالا هر جایی که هست، گوش کنیم و برگردیم، یا ببینیم و برگردیم تا ادامه ماجرا. و فاجعه است، این آدم شوکه میشه از این اخبار.
چندی پیش دختر خانومی حدوداً 14 ساله در شهرستان تالش به علت مخالفت جدی پدر با ازدواج با مرد مورد علاقه خودش که حدوداً 16 سال اختلاف سنی هم داشتن از منزل متواری میشه. پدر این خانم محل اختفاء دخترش رو در شهرستان آستارا پیدا میکنه و بعد از هماهنگی که با مقام محترم قضایی انجام میشه، دختر خانم رو به منزل محل سکونت خودش برمیگردونه. نهایتاً بعد از گذشت 2 روز از انتقال این خانم به محل اقامت خانواده، متاسفانه ایشون توسط پدر در منزل به قتل میرسه. متهم این پرونده، یعنی پدر 37 ساله، در تحقیقات پلیسی علت و انگیزه قتل رو اختلاف خانوادگی، فرار دختر از منزل و اصرار ایشون با مرد مورد علاقه خودش اعلام کرده. الان پرونده ایشون به اتهام قتل دختر در اختیار مراجع محترم قضایی قرار داره و ما منتظر رأی دستگاه قضایی هستیم.
بله، رأی دستگاه قضایی هم که کاملا طبق قانون اسلام و مجازات اون هم شریعه و از این صحبت ها همون که گفتم، پدر چون قیم بچه هستش 3 تا 7 سال زندانی داره. کف هم میگیرن که 3 سال میشه، بالاش هم میگیرن 7 سال میشه. و از این برای قضیه هم اگر مادر بود حتما اعدامش میکردن. و مشمئز کننده و چندشاور اونجا بود که در اعلامیه، در آگهی فوتش که دارید میبینید، عکسی ازش نیست، عکس زن نباید چاپ بشه و فرزند گرامیه، یعنی قاتل اون بالا بالا جاش هستش، فرزند گرامی، نوه گرامی، فلان فلان فلان، ولی اسمی از زن اصلا برده نشده. و این جاش خیلی بدتره. در ضمن مجلس زنانه، یعنی مجلس زنانه قرار نبوده انجام بشه، طبق قانون اسلام همیشه همین مسئله داریم دیگه. این در ضمن خیلی تو مخه اکثر دوستان میره. در ضمن مجلس زنانه هم همیشه زنها پشت مردها باید باشن دیگه، یعنی اول مردها، مرد کشته قاتل رفته در صحنه جنایت هم و نفر اولم اسمش برده شده. البته این مسئله جدیدی نیست. سردار حاجی زادمون، وقتی که اون حاجی زادمون میگن واقعا دیگه با توهین دیگه به امثال حاجی زاده ها. این آقا بعد از اینکه موشک زد به هواپیما و به گردن گرفت، خودش بلند شد رفت خونه قربانیان و دلجویی و عرض تسلیت بگه به خانواده قربانیان. یعنی قاتل به محل جرمم رفته، مثل الان که پدر رومینا عزیز را کشت. یه اتفاق خیلی عجیبی هم افتاد. 10 سال پیش معذرت میخوام، فیلمی درست شد کیانوش عیاری به نام خانه پدری، که این فیلم 10 سال توقیف بود. چرا؟ خشونت بود و اعلام کردن که ما اصلا در دینمون، در آیینمون، حتی در دوران قاجار یعنی چیزی وجود نداره که بیاد پدر دخترشو بکشه، به خاطر اینکه دختر بد در رفته بود اسمش اینا. و این تیکه از این فیلم رو ببینید. و کیانوش عیاری بعد از شنیدن این اتفاق رومینا گفته من باور نمی کنم اصلا در ایران یه همچه اتفاقی وجود نداره. 10 سال فیلم رو توقیف کردن. همین فراکسیون فرهنگی مجلس که وقتی ازشون پرسیدن شما فیلم رو دیدید، گفتن ما ندیدیم ولی دوستان گفتن که فیلمش فیلم جالبی نیست. واقعیت رو میگم معذرت میخوام، من کلمات رو از آقا گم میکنم، عصبی که میشم. این تیکه فیلمم ببینید و بریم سراغ آقای حاجی زاده و دانشمند، اون آخوند بیشرفی که سنی شیعه میکنه. اول بریم این فیلمو ببینیم، این تیکه فیلم ها. بله، فیلم بسیار تکان دهنده است، حتما ببینید دوستان. اگر ندیدید خانه پدری، میتونید توی اینترنت دانلود کنید ببینید این فیلم ها. 90 سال یعنی از اواخر دهه قاجار تا زمان الان این خانواده درگیر همین جنایتی هستن که پدر خانواده انجام میده. و فیلم رو ببینید. ولی قبل از اینکه ببینید سراغ دانشمند، فیلم دیگه‌ای بود 20 سال پیش 25 سال پیش، عروس آتش، که بازم همین حالت ناموسی و پسرعمو و دخترعمو عقدشون تو آسمونا بسته شده. بسیار فیلم زیبایی بود. سعید پورسعیمی یک دیالوگ بسیار زیبایی تو اون فیلم میگه که فکر کنم ختم این موضوع رو فکر کنم دیگه قشنگ اعلام کنه که وضعیت ما در بسیاری از مناطق کشور چگونه است در رابطه مسائل ناموس و ناموس پرستی و از این صحبت ها. این هم ببینیم یا گوش کنیم و بعد بریم سراغ مستقیم سراغ دانشمند.
باور کن هیچ چیزی خطرناکتر از اعتقادات و سنت های غلطی نیست که تو ذهن آدم ها جا بیفته. اون وقت اگه بخوان آدم بکشن با خیال راحت میکشن. نه فقط برای خودشون دور و بریاشون قاتل نیستن، بلکه قهرمانن. خواهرمو کشتم چون پشترش حرف میزدن، دخترمون کشتم چون میخواستن غریبه بشه، از ناموس هم دفاع کردن. چی کارش میخوایی بکنی؟ این فرهنگی که قرن هاست توی این آدم ها جا افتاده. باور کن بعضی وقت قبل از اینکه پای قاتل به دادسرا برسه، کل خانواده مقتول نامه نوشتن به دادگاه که هیچ شکایتی ندارن، چون قاتل با توافق حتی به دستور پدر، عمو و برادر دختر این کار کرده.
رهبرمونم چند بار طالب قبلا من انقلابیم، انقلابی دانش آموز باشه میشه محمد حسین فهمید، دانشجو باشه میشه احمدی روشن، میشه نمیدونم فهریخته باشه و اندیشمند باشه میشه دانشمندان هسته‌ای، و سپاهی باشه میشه سردار سلیمانی، میشه سردار حاجی زاده، سردار قاآنی. سردار قاآنی که الان جا سردار سلیمانی اومده، حالا مردم خیلی نمیشناسن ایشون رو، ایشون هم کمتر از آقای سردار سلیمانی نیست. ما ببخشید سردار سلیمانی که چشم ما رو سر ما، ولی باور بفرمایید خدمات سردار قاآنی کمتر از سردار سلیمانی نیست. سردار حاجی زاده،
خدا
سردار حاجی زاده، سردار حاجی زاده
که آبروشون رو کف دست گرفت،
خدا شاهده. من اعتقادم اینه روز قیامت مقامی خدا به این سردار خواهد داد که شهدا قبطشو بخورن. چرا؟ چون شهدا جانشون رو دادن، ایشون آبروشو داد. و من انقلابی بودن رو از سردار حاجی زاده یاد میگیرم.
بعضی از این خبرها توی مملکت واقعا بحران زده ما وقتی آدم میشنوه میبینه خیره باید بشه به دیوار، به دوربین، همینجوری که من شدم، بعد نمیدونی چی بگی. یعنی تو دهنت میاد که چی بگی ها، ولی چون خانواده از اینجا رد میشه نمیدونی چی بگی، نمیتونی چیزی بگی. سردار حاجی زاده آبروش رو کف دستش گذاشت، به دستور سردار حاجی زاده یک هواپیما منهدم شد. موشک اول ها زدید، موشک دوم واسه چی زدید؟ 176 گل پرپر شد در سطوح بالای مملکت، علاوه تحصیل، علاوه علم، ادب. بعد آبروش رو کف دستش گذاشته، میخوام نذاره 100 سال سیاه، میخوام نذاره. بعد این شالاتان، همین بیشرفی که الان دارید میشنوید، دارید صداشو میشنوید یا دارید میبینیدش، آقای دانشمند، کسیه که سنی و شیعه میکنه، عمر را میگه حرامزاده است. چرا؟ چون حضرت علی نشسته بوده تو خونه چایی میخورده، در میزنن فاطمه زهرا که محسن ازش حامله بود، حالا سونوگرافی بوده اون موقع دیگه حتما دیگه، بعد رفتن دیدن که پسره، بعد گفتن اسم چی بزنیم؟ گفتن محسن بذاریم. علی جان اسم چی بزنیم؟ عمو جان اسم بزنیم محسن. باشه محسن. بعد این رفته در زد کیه؟ بعد عمر گفته منم. بعد گفته که واسه چی اومدی اینجا؟ اومدم دهن مثلا شوهرتو سرویس کنم مثلا. این در رو باز نکرده. بعد این عمر لگت زده، بعد فاطمه زهرا مونده وسط در و اون دیوار، بعد بچه سخت شده، فاطمه زهرا فوت کرده. بعد علی داشته چایی میخورده ها، چایی که میخورده این آمده دیگه شبونه دیگه بیخیال عمر شده دیگه، عمر رفته. حالا اینجا چه اتفاق افتاده معلوم نیست، روایت نیست، حدیثی وجود نداره. شیخ کلینی اینجا رو یادش رفته احتمالاً، یا اون یکی یادش رفته. بعد آنها چکار کرده؟ شبونه حضرت علی رفته فاطمه زهرا رو خاک کرده، هیچ کسی هم نمیدونه قبرش کجاست. همین همین دانشمندا، همین آدمایی که البته این دانشمند فامیلی شها، یکی از این اصفهانیهایی هستش که من واقعا احترام میذارم به اصفهانیا، یکی از این اصفهانیهایی هستش که واقعا بعضی موقع اصفهانیا خجالت میکشن میگن ما اصفهانی هستیم به خاطر این جرثومه. حالا در بخش بعدی ایشون میگه که وقتی من میرم زندان به زندانیا چی میگم، اینم گوش کنید، بعد بریم همون صحبت علی شد، یه بخشی از حضرت علی هم تو آنتیک بریم گوش کنیم و ببینیم.
و خب من اینو میخواستم بگم، من هر وقت زندان میرم سخنرانی تو ابتدای سخنرانی میگم که ببخشید آقایون، فرق من با شما اینه که شما لو رفتید، من هنو لو نرفتم. و این یه حال خوبی به زندانی ها میده.
57 ساله، عروس خانم 7 ساله، حالا دیگه چی میخواد بشه دیگه نمیدانیم. الا ای حالین عمر رب به عباس عموی پیغمبر گفت اگر علی به من دختر نده والله لأقیمن نشاهدین به انهو قد سرگه یا سرگه ولأقتعن نیمینه، دوتا شاهد دروغی درست میکنم علی دزدی کرده، دست علی را قطع میکنم. امیر المؤمنین هم با اصرار عباس عموی پیغمبر واگذار کرد به عباس، عباس هم عقدش رو خواند برای او. البته آنچه که هست مرحوم نوبختی صراحت داره بر این که عمر وقتی ازدواج کرد با اون نزدیکی نتونست بکنه، یا حالا یا کوچک بوده یا نه جناب عمر دیگه خلاصه زوار در رفته بوده دیگه نمی...
مرتضی اشرفی.
عاشق بپرسی میگم مردوش، زن تو گرم ساوی دلم رو بردی دست خوش، خلاص اون نگاهت عجب سحالی میده، برقش شد تو آدم انگار اتصالی میده، آهای های مومشکی جان میدونی خیلی اشتیاق، خرابمون نکنی نفس ازم تو دست نکش بیا، شاه تمام لیلیا خوب منو مجنون کردی، یا شوخی نگیری عشقمو به حسمون نخندی، یا چندمین دفعه است که میگم واسم جونی و نفس، اگه میشه پاگیر تو نشم اصلا دیوونم همینی که هست، آهای های موم عشقی جان میدونی خیلی اشتیاق، خرابمون نکنی نفس ازم تو دست نکش بیا، شاه تمام لیلیا خوب منو مجنون کردی، یا شوخی نگیری عشقمو به حسمون نخندی، یا آهای های موم عشقی جان میدونی خیلی اشتیاق، خرابمون نکنی نفس ازم تو دست نکش بیا، شاه تمام لیلیا خوب منو مجنون کردی، یا شوخی نگیری عشقمو به حسمون نخندی، یا
بله. یکی از مقابله های رژیم ایران، رژیم جمهوری اسلامی با مخالفانش جدیداً موازی سازی شده، یعنی هر اتفاقی که میخواد بیفته دیگه نمیتونن باش مقابله کنن، میان موازیش درست میکنن. مثلا حسین توهی رپ میخونه، میبینن که یا یاس یا امیر تتلو اینا که رپ خونا، بعد نمیتونن مقابله کنن، میرن معادلش درست کنن، موازیش درست کنن، یه رپر میارن شروع میکنه به رپ خوندن. رپر اسلامی رو داشته باشید براتون دارم، مثل هلو، ببینید چی اراجیفی براتون میخونه. قبلش هم که براتون دیدید که براتون اندی اسلامی رو گذاشته بودم دیگه، این دقیقا هم ادا اصول اندی رو میاد. حالا ببینیم اون رپر اسلامیمون چی میخونه، بعد برگردیم بریم یه دوری تو صدا سیمای میلی بزنیم و بیاییم.
یه
یه درد مشترک بینمون هست میدونم، این دفعه با صد درد تو سینم میخونم، یکم ریش با پیرنی که یقش و بسته، یکم اخمالو با تر و تیپ بخسته، بچه پایینه حیا سرش میشه، بس ناموس باشه تا تهش میره، با یه چفیه تو دهش هست جا مونده، واسه جامعه شده مهمون ناخونده، رو دیوار اتاق شکس چمران و آوینی، آخه سوپر استاراش همیناست که میبینی، کل جامعه میگن این واقعا خوابه، لاکچریا شده عکس با تانک جذابه، حرف حقش یا برچسبه یا تهمته، هر کی تو این کنه دموکراسی جرته، بعد این همه کار بیمزد و منت، متهمه به کارت واسه کسر خدمت، لباش میخنده دلش پر از غمه، واسه کل دنیا همیشه متهمه، تو دنیایی که تصویر و اسلام قاطیه، مردم میگن بسیجی افراطیه، از فامیل ترد شده با آشنا میجنگه، وقتی هرس میخوره از رو لج میخنده، توی دوگانگی بزرگ قوته بره، چون عاشق خطراشو به جون میخره، سیل زلزله کرونا فرقی نداره، واسه امنیت محال کم بذاره، بیا تو با هم باشیم تو هر لباس پشت هم.
بله، رپ اسلامی هم شنیدید و دیدید، گنجش کندی آدم های مظلوم، نمیدونم کی پس اسید تو صورت دخترای اصفهانی ریختی که هنوزم که هنوزه پیدا نیست و پیداشون نکردن. حالا این بسیجی ها اینجوری هندی بنده های خدا، آدم دلشون براشون میسوزه. بازم من فراموش کردم، مرتضی اشرفی با آهنگ بسیار زیبای مومشکی، تقدیم به مومشکی های بیننده و اونایی که موهاشون رنگ کردن و مشکی کردن. دوستان از یک بار دیگه میگم، یوتیوب به خاطر مسائل کپی رایت من اجازه ندارم اگر موزیک میذارم در یوتیوب کاملشو بذارم، اینه که 15 ثانیه بیشتر اجازه ندارم، ولی توی سیستم صوتیش یا تلویزیون اگر ببینید یا بشنوید موزیک کامل پخش میشه، ولی برای یوتیوب میهن تیوی متاسفانه من کوتاه کردم موزیکارا. بریم یک فاجعه دیگه ببینیم چه اتفاقاتی میفته مملکت ما که یک بچه اینجوری ادای لاتا را در میاره، ادای یک لومپنی که دادن اعدامش هم کردن در میاره، وحید مرادی، و برگردیم یه قبطه‌ای بخوریم، افسوسی بخوریم، بعد بریم سراغ اون سه چهار تا فیلم های کوتاه صدا و سیما که بچه ها از این مسائل نشأت میگیرن، تحت تاثیر قرار میگیرن، این مسائل باعث میشه نشأت میگیرن. نفهمیدم چی گفتم.
چمار من بعید مرادیم، عکس تو دیم رایت شدی، من دلم خواب میام بازدار، از من جنگیم، تو بیل حرفا نمیخوری، برو اروا بسادی، آر کف به خیامون بکشی، تیزی رکشی، قرار دوا بذاری.
بچه شاید 5 سال 6 سال روشن نداره، همونجور که هفته پیشم گفتم امثال آرادها هستن برای دیده شدن، دست به هر کاری میزنن، بچه 6 ساله که باید بچگی کنه، بشینه خاک بازی کنه، بشینه با ماشین با عروسک بازی کنه، سیگار دستش میدن، ادای این جوی لاتا و لومپنا رو در میارن، از اون برم اون بچه که حالا استعدادش بسیار خوبه، پدرش گرفتتش به مثل کودک کار و هر شب لایو اینستاگرامی، اینا همه نشأت گرفته از اینستاگرام و تحت تاثیر این مسائل بچه هاشون رو دارن خراب میکنن که مثلا 4 تا فالوور جمع کنن و لابلای این فالوور ها بتونن یه تبلیغی کنن و یه پول یا پلهی بزنن به چیپ. بریم صدا سیما هم یه رصدی کنیم و برگردیم.
چون میدونم داری شکم کنم.
پدر من همیشه میگفت مرد باید دو جاش ساییده باشه، سر پیشونیش و سر زانوش، که میگم میگفت فعل ماضی نیست، میگه بودیم چرا، میگم هرچی خانمی صبح میگه چش، شب بیاد خونه میگه و چی شد، میگه آخ یادم رفت.
ترسیدم گفتم چی میخواهی
بیاری شد. چرا شما رفتی سمت این کار؟
یعنی تصمیم شخصی خودم. آره. چرا اینجوری بوده؟ قصد شخصی من این بوده که بزنم دهن محتکرها رو سرویس کنم، واقعا اینجوریه، یعنی عصبانیم، از هر چیزی که عصبانی بشم باید یک
بخوای با هم دیگه عکس ببینیم، عکسی که ملاحظه میکنی عکس بزرگ بشه. ممنون. بله کاملا معرف حضور هست این تصویر، و اینو که من دیدم یاد این جمله افتادم، اینایی که میگن بار اولمه.
صاحب زورکیه بیشتر، این که شما بذارید تا ما از دل حرفمون رو بزنیم بهتره تا اینکه که مثلا حمایت کنید. این چه چی بود که شما گرفتین برای عزاداری؟ من خانواده این عزادار نیستم، ولی وقتی این نام عزاداری رو میبینم یعنی جگرم آتیش میگیره.
درسته، اینقدر همچین شرایطی
شما باید یه مراسم میگرفتید، خانواده شهدا رو تسلا بدید، با خونتون رفتید شهر گذاشتین و چهار تا جسد بردین.
متشکرم، دست
بله. نوع ادبیات را دیدید و شنیدید در جمهوری اسلامی در صدا و سیمای ملی، جایی که دانشگاه باید بشه. آفتاب لگن هفت است، شام و نهار هیچی، و یکی از رؤسایی که بازجو بوده در دهه 60 و شد رئیس صدا و سیما، آقای زرقامی، ایشون فکر کنم میخواد کاندید ریاست جمهوری شده در سال آینده، در یکی از برنامه‌های تلویزیونی آوردنشون و ببینید چه چیزهایی گفتن. در یواشوش و پایان برنامه هم نزدیک میشیم و تیکای کوچیک رو من انتخاب کردم و دیگه یواشوش ببندیم برنامه رو.
وقت میتونستیم بخوریم، بعد دیگه آروم آروم بخوریم.
نه، از الان تا اذان صبح میتونید.
میشه خورد؟
بله بله. اون چیزی که نمیشه خورد بیت المال فقط آقای زرقامی.
ما فکر کنم تنها چیزی که میشه خورد،
شما شدید میزبان که
تنها چیزی که میشه خورد به طول مال توی کشور.
شما تو خونه میزبانید، ما گفتیم اینجا میزبانی کنیم. ایتی ایتی رما مادرو دلوشو
بنشانی جمعی جمعی بخواهید هر در هر در که زنم سایه به آن خانه توی تا هر جا که روم پر تو به سیلو بروانی تا کی تا کی به تمنای بسان توی گانه
اشکم. بله، درود به شرف بانوان ایرانی، بانوان پارسی زبان، و واقعا رژیم ایران رو ذله کردن این بانوان. درود به شرفتون و کلاه از سر بر میدارم، یا شاپو از سر بر میدارم. قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم و ادبیات جغجغه نظام براتون بازگو کنم یا براتون یه دوتا فیلم بذارم اعصابتون خرد بشه، این شاغلامی که میبینید اینور اینجا، آره، این آقا گرفتنش همین بابایی بود که گفتش که من دختر 7 ساله رو رفتم سیغه کردم که لذتی داره شما برید انجام بدید، بعد آمد گفت غلط خوردم معذرت میخوام اینا، گرفتنش. و دارید میبینید دیگه عکسش رو که این آقا با دستبند گرفتنش. الهی شکر، لاغل امیدوارم که واقعا شدت و حدت داشته باشه که دیگه این پدوفیلا نپرن وسط و واقعا مملکت دیگه به گند اینا نکشن. بریم سراغ جغجغه نظام و ادبیاتش، و این هفته دو تا حرف زده که خیلی ریختن دوستان به هم، به خاطر اینکه صحبتای خودش نیست، صحبتایی که بهش میدن. ایشون جغجغه نظام مزار شریفی دانا میاد بازگو میکنه.
برو دنبال چیزای دیگه. من نمیگم اونایی که میری اشتباسا، من به عنوان امید دانا و برنامه رو دست، نگاهمون ملیست، نگاهمون امنیت ملی، نگاهمون تمامیت ارضی و منافع در کل پکیج منافع ملی تعریف میکنیم. از دریچه منافع ملی وظیفه ایرانیه فرقش زیر پاشو بفروشه بره به حسن نصرالله. آقا این حرفا سنگین ها، چاچیشی بگیرن خیلی ها. چون حسن نصرالله حکم اون دکتر و پرستاری رو داره که جلوی کرونا رو همونجا داره میگیره. کرونای صهیونیست. کرونا رو مثال زنم قشنگ جا بیفته.
انقدر این بابا اراجیف میبافه، من قرار بود یه تیکه هر هفته بذارم، منتها انقدر اراجیف میبافه. بد نیست با ادبیات نظام آشنا بشید، با افکار نظام که دارن پخش میشه در سراسر جهان آشنا بشید که یه همچین افکاری دارن. یکیش بود، بعدی خیلی اذیتتون میکنه. ببخشید.
خلاف عمیق بین حکومت و اکثریت مردم به خصوص پس از کشتار وحشیانه آبان ماه. چی میگن کشتار وحشی؟ 2300 تا نهایتا کشته شدن دیگه.
بله 2300 تا نهایتا کشته شدن دیگه، چیزی نیستش. مثلا انگار که داشته نمیدونم چی داشته میشمرده. 2300 تا کشته شدن. این ادبیات این اراذلی هستش که از تهران دستور میگیرن و دقیقا همون چیزی که تهران به اینا دستور میده توتیوار میان میگن جلوی دوربین. ولی تاریخ اعتبار اینا هم تموم شدنیه. یک روز سوئد، روز بعدش کاناداست، روز بعدش جزایر قناریه، یه ساکت رو دوشش و زن و بچه و از این کشور به اون کشور اسیره. پول مزدوری هم میگیرن، یه پولی میندازن جلوشون، بالاخره براشون کافیه دیگه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بسیار سپاسگزارم که این برنامه را انتخاب کردید و با من بودید تا برنامه 125 به پایان رسید. سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزان که انتقاد کردید، پیشنهاد دادید. خیلی انتقادات، خیلی پیشنهادات دست من رسیده برای هرچی بهتر شدن یا بهتر کردن این برنامه که چشم روی چشم میگذارم و حتما انجامش میدم. این برنامه فقط گفتم مشکلی که داره یوتیوب، موزیکایی که تو یوتیوب ما میذاریم یه مقدار من کوتاهش، یه مقدار که کلش رو کوتاه میکنم که مسئله کپی رایت اذیت میکنه، خودتون بهتر میدونید چگونه است. و اینکه این برنامه از رادیوی خیلی خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد از بد و تشکیل این برنامه با من همکاری کردن، یعنی من با ایشون افتخار همکاری داشتیم. جناب اوهدی مدیریت محترم رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد توی گوگل اگر سرچ کنید خیلی راحت میتونید پیدا کنید و خیلی بزرگان اونجا میان، برنامه خیلی جالبی هم داره. و رادیو شهریاد از اشکان عزیز، دوست عزیزم، به طور مدام در طول هفته صوتیش پخش میشه و دو هفته پیش هم برنامه صفحه کلاژ تصویری از رادیو و تلویزیون میهن به مدیریت محترم جناب بهبهانی داره پخش میشه و این افتخار من دارم که در اون در این تلویزیون هم به قول معروف برنامه من پخش داره میشه. خیلی خیلی سپاسگزارم. به طور مدام در طول برنامه آدرس های ایمیلم، فیسبوکم، توییترم، اینستاگرامم و یوتیوبم به طور مدام هی آمد زیر نویس شد و باز هم الان همینجا داره زیر نویس میشه. میتونید شما اگر انتقادی پیشنهادی دارید حتما ایمیل کنید برای من. اگر که دوست دارید میتونید که یوتیوب منو سابسکرایب کنید، توییتر منو فالو کنید، اینستاگرام منو فالو کنید و همچنین فیسبوک من، چون من سنتی کارم، در صورت فیسبوک از سال 2007 دارم، 2008 دارمش. خیلی خیلی سپاسگزارم که باز هم با من بودید. خدا یار و نگهدارتون. و این شما و این هم رضا بهرام با آهنگ بسیار زیبای دیوانه.
با خجالت از چشم تو گلایه کردم، از خود چه بی خود می کنم، نگاه تو هی می برد صبر مرا، مجنونتم ای هم نشین لیلی من، یک دم ببین حال مرا. از دریا نترسانم که من در قلب تو جان میدم، دریا بشی زیبای من، غرق نگاهت میشم، مغرور نشو جانان من، حالا که دل در دست تو
جز من که به تو رو میزنم تنها به شوق دیدن تو. دیوانه مرا به دست کی سپردی؟ دیوانه رفتی مرا با خود نبردی؟
Oh,